الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنها أن الغرض من البيع انتفاء كل منهما بما يسير إليه ولا يتم الا بالتسليم ويضعفه من توقف مطلق الانتفاع على التسليم بل من عدم كون الغرض من الا الانتفاع بعد التسليم لا الانتفاع المطلق. خب بحث علاوه با قدرت بعد تسلیم بود. ادله رو جناب شیخ عنوان فرمود. یکی دلیل قرار بود که نه نبی ان بیع القرار که دلیل رو تمام دانستن. دلیل دوم لا تبع ما لیس عندک بود که اینم تقریبا نهایتا بعد از اشکال و ایراد فرمودن که در حقیقت فقها ظاهر کلامشان اینه که بر فساد چنین بیعی تمسک میکنن و میگن که خلاصه بیعی که اگر قدرت تسلیم نبود فاسده. البته نکته رو شیخ رو فساد بیع غرض حساب کرد. وقت این روایت شریفه هم که اگه سلطنت تامه نبود این دلالت رو داشت. حالا وجه دیگری این بود که لزوم عقد وجوب تسلیم، یعنی وقتی که عقد واقع میشه لازمه عقد وجوب تسلیمه به دلیل اوفو بل عقود. وقت اوفو بل عقود میگه لازم است که تسلیم کنید، پس بنابراین باید که مبی مقدور و تسلیم باشه و الا وجوب وفا امکان نداره. وقت اینجا دوباره اشکال ایرادایی شد و عده گفتن ای اوفو بل عقود اطلاق داره، اینجور نیست که حالا حتماً مقید باشد که قدرت حین البیع قدرت فعلی، بلکه مطلق قدرت کفایت میکنه چه حین البیع چه بعد البیع. دیگه گفتن قدرت فعلی موقعی که عقد واقع میشه. شیخ نهایتا به این مطلب رسید که نه، ما بگیم که همی که عرفن قدرت داشت کافیه چه حین البیع چه بعد البیع، لذا میگیم قدرت مطلقه. اما اگه اصلا قادر نیه، اصلا امکان حصول مبی نیست، کلن بگیم که چیه؟ باطله. اینم یه دلیل که ایشان اقامه فرمود و میگه بالاخره تسلیم واجبه. دلیل بعد اینه که غرض از بی انتفاعه. به هر حال بای و مشتری میخوان به اونی که دستشون میرسه انتفاع ببرن و این تمام نمیشه الا به تسلیم. در حقیقت میتونیم بگیم مالایت مل واجب و الا به فهو و واجبون. خب این انتفاع غرض از بیه، انتفاع موقوف بر تسلیمه و اگه تسلیم نبود انتفاع ممکن نمیشه، پس حکم بکنیم به وجوب تسلیم. ایشان میگه نه، اینم ممنوعه. برای اینکه کی گفته تسلیم؟ اصلا بعضی رو هست که به هیچ عنوان مقدور و تسلیم نیست ولی فایده داره. مثل همین مثلا به یه عابق عبد فراری رو میفروشه و در غیاب آزادش میکنه آقای مشتری، این براش منفعت داره. پس تسلیم همش اینجور نیست که منفعت به این معنی که الان بخواهد تصرف بکنه بهره ببره. بعضی استفاده هم برای غایب مترتب میشه، اونا رو هم میتونیم منفعت حساب بکنیم. این دلیل ایشانه که تمام نبود. بعد بد سمن علا غیر مقدور ادهی گفتن صفحیه که اگه شما سمن رو بد بکنی بر غیر مقدور، حیث این که این صفحی میشه و آیه شریفه هم که فرمود ولا توتو صفحا اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، شارع از بیع صفحی منع کرده. پس بیع صفحی که منعه مثل همون بیع قرریه که نهی متوجه ذات معامله بکنیم و بیایم بگیم که این بیع چیه؟ باطله. که حالا البته حیث و بیس داره تا ببینیم نظر شیخ نهایتاً چی میشه. عبارتی که دیروز داشتیم این بود که اول گفت لازمه عد وجوب تسلیمه، کل من المتبایعین و یجب ان یکون مقدورا، چون وجوب تسلیم بخواد حاصل بشه باید مقدور باشه و الا تکلیف به ممتنع میشه. بعد اشکال کرد گفت که نه، لازمه عد وجوب مطلقه نه وجوب حین البیع. بله لازم از تسلیم، اما هنگام بیع کی گفته؟ بعدن هم اگر ممکن شد کافیه. این هم حرف ایشون بود. بعدی دوباره مورد اعتراض واقع شد از جانب صاحب جواهر استاد ایشان که آقا نه، این اصل عدم تقید وجوب ما داریم و وجوب مقید نشده که حالا قدرت هنگام بی باشه یا قدرت چیه بعد البی باشه. این یه همچه حرفیه و اطلاق اوفو بالعقود میگه شما به عقدتون وفا بکنید. حالا اگر موقع عقد قادر بودی تسلیم کن، موقع عقدم قادر نبودی بازم باید بعدها چکار کنی؟ تسلیم بکنی و این بی صحیحه. بعد اومدن اشکال کردن، دوباره گفتن این مورد معارضه است به اصالت عدم تقید بیع به هذا شرط. نه، اصل اینه که این بیع مقید به این شرط نیست که وجوب تسلیم فعلی باشه. بله، و این میگه که باید تسلیم بکنی، حالا فعلا یا آینده فرقی نمی کنه. وقت اینجا دیروزم اشاره کردیم دو تا اصل درست اینجاست، ولی یکی اصل سببیه یکی اصل مسببیه و شما در اصول خواندید که اصل سببی بر مسببی تقدم داره. من یه مثالی بزنم تا مطلب روشن بشه. مثلا الان دست بنده نجس بوده تو آب شستم، بعد نمیدونم دستم پاک شد یا نه. علتش هم اینه که نمیدونم این آبی که اینجا بود من دستم رو داخلی زدم کر بود یا قلیل بود. منشأ شک من شک در کور بودن آبه، لذا من شک میکنم دستم تطهیر شد یا نشد. پس اینجا دو تا شک در بینه، یکی دستم تطهیر شد یا نه، استصحاب میگه نشد. یکی هم این که این آب کور هست یا نه. خب اصل اینه که اگه قبلا کور بوده الانم بگی چیه؟ کور هستش. خب قبلا آره کور بود، الان استصحاب کوریت میکنم، در نتیجه دست من دیگه پاکه. چرا؟ چون شک از بین میره، چون شک در طهارتیت ناشی بود از شک در کلیت بقای کلیت ما. خب بقای کلیت رو به اصل سببی درست کردیم، قبلا کر بوده الان هم کره، پس بنابراین دست من چیه؟ طاهره، چون شک در طهارت دست من مسببه از شک در کر بودنه ما. بقا نگیم شک در کلیت، شک در بقا. اگه قبلا کور بوده الان استصحاب کلیت میکنیم. سببی میگن به خاطر اینکه اون شک در بقای کلیت سبب شد که من شک بکنم در تطهیر طهارت ید، و شک در طهارت ید مسبب از شک در بقای کلیت ماه، لذا بهش میگن شک سببی و مسببی. وقت استصحاب در شک سببی مقدم بر استصحاب در شک مسببی. مسببی یعنی همین الان طهارت ید شک در آن مسبب از شک در بقای کلیته. خب ما استصحاب در شک سببی جاری میکنیم، به خودی خود شک در مسبب مرتفع میشه. یعنی وقتی با استصحاب فهمیدیم آب کر بوده، یه جا نداره بله که من هنوز شک بکنم دستم پاک شد یا نشود، فرد نیست که کل طاهر مطهرم هست. اصل موضوعی هم بهش میگن، اصل موضوعی برای این که کلیت از موضوعاته، قبلا کر بوده الان هم بقای کلیت میکنیم، یه اصل موضوعیه. اما دومی حکمیه، شک در طهارت و نجاست حکم وضعیه. وقت استصحاب در موضوعی بر استصحاب در حکمی چیه؟ مقدمه. از این مثالا فراوان داریم تو فقه. وقت اینجا مقدم، چون خب وقتی که استصحاب در موضوع اومد دیگه به تبع استصحاب در حکم از بین، چون موضوع استصحاب شکه. وقتی که در اون مورد اول استصحاب جاری شد، موضوعی برای مورد دوم نمیمونه. مثل همین باب ورود که میگفتیم، اینجا هم چه حالتی داره، یه شک مرتفع میشه نسبت به مسبب، منشأ شک رو از بین بردی. حالا اینجا میخوان بگن که این اصالت عدم تقید وجوب که اصل اینه که وجوب مقید نشده به اصلاحین العقد مطلقه. خب این مقدم است بر چی؟ بر اصل عدم تقید بی به هذا شرط. یعنی شک میکنیم این بی مقید به شرط شد یا نه که وجوب تسلیم فعلی باشه. چرا شک میکنیم که تسلیم فعلی واجبه یا نه؟ چون شک میکنیم که عقد مقید به تسلیم فعلی هست یا نه. خب اصل اینه که عقد مقید به تسلیم فعلی نیست. ببینید در مسبب، وقتی عقد مقید به تسلیم فعلی نبود طبق اوفو بالعقود، دیگه جا نداره شما شک بکنی که آیا به مقید به وجوب تسلیم فعلی هست یا نیست. برای چی شک میکنی؟ جایی شک میکنی در تسلیم فعلی، اعتبار تسلیم فعلی، که شک در اطلاق وجوب اوفو بالعقود داشته باشید، ولی اوفو بالعقود اطلاق داره، میگه به عقدت وفا کن، حالا شد نشد بعدن. دیگه چرا نشستی شک میکنی که آیا تسلیم فعلا واجب است یا نه؟ بعد بیای اینجا بگی که بله باید تسلیم فعلی بکنی. پس شک در وجوب تسلیم فعلی ناشی میشود از شک در مطلق بودن وفای به عقد و وفای به عهد که اطلاق داره، نوبت به اصل بعدی نمیرسه که وجوب تسلیم هینر بی باشه. نه دیگه اون اول چطور؟ عد میکنیم، یعنی وجوب تسلیم دیگه، وجوب. ببینید اینجا، آره نه اینجا طبق ترتیب کتاب، ببینید طبق ترتیب کتاب حرف ما اینه که میخوام بگیم دومی که عبارت باشه عدم تقید به هذا الشرط، این میشه موضوعی. طبق ترتیب کتاب باید عکسش کنیم. این دومی تقدم داره بر اولی. اولی حکمیه که میگه اوفو بالعقود، عقدت وفا بکن، و اولی حکمیه اطلاق اوفو بالعقود. دومی که اصل عدم تقید بی باشه. ببینید خود مثل همون اصل بقای کلیته. این دومی میشه به اصطلاح موضوعی، اولی میشه چی؟ حکمی. وقت موضوعی که شد اصل عدم تقید بی به هذا شرط، این موضوعی مقدم میشه بر حکمی که اطلاق اوفو بالعقود باشه. بعد این به عکسه، تو کتاب اینجوری باید حساب کنیم. خب حالا ایشون پس میگه در اعتراض و معارضه نظرون، همین نظرون یعنی یکی سببیه یکی مسببیه، اعتراض هم منظور همون اعتراضی که صاحب جواهر داشت، معارضه هم که یطفه به معارضتهی و اصالت عدم تقید البی، این دومی بود که گفتیم دومی تقدم داره بر اولی چون دومی موضوعیه. یه ففهمی هم حالا اینجا داره. این ففهمو چطور معنا بکنیم؟ ادعی گفتن که آقا اینجا وفو بالعقود در کاره و وفو بالعقود اصل لفظیه و از اصل لفظی ما اطلاق استفاده میکنیم، آره، و وفای به عقد و ولو این که الان قدرت نداره لازم میدانیم، که دیگه اون وقت نوبت به یه حرف هم نمیرسه. اگه اطلاق اومد بین دیگه شما نیازی به اصلوی حرف رو پیدا نمی کنید، همون به اطلاق تمسک می کنید. ادعی هم گفتن که این ففهم اشاره داره به دقت در مسئله، که خوب بتونید بفهمید که چجوری اصل سببی بر مسببی تقدم داره. چطور؟ نه آخه این و فعل اعتراض بر معارضت نظر واضح، آره معارضت جواب بله. حالا این شاید همین اشاره به همون اطلاق باشه دیگه، یعنی مثلا بگیم اعتراض به این اعتباره که گو ادیو ترد به اصالت عدم تقید الوجوب، این حرف ما این باشه که چرا اعتراض میشه در یه اعتراضی که شد، یا همون تقریبا با ففهم بگیم که اشاره داره به سرد این اعتراض. سرد اعتراض که ایشان آورد یو ترد به اصالت عدم تقید، ما در این اعتراض اشکال بکنیم، بگیم عفو بالعقوده دیگه، عفو بالعقود هم اطلاق داره، اطلاق هم که فرقی نمیذاره بین فعلی و استقبالی، الان قادر باشی یا در آینده. حالا بازم مطالعه کنید، مطالب باز اینجا هست. و منها ان الغرض من البيع انتفاع کل منهما بما یسیر الیه. غرض از بیع یک دلیل دیگری بر وجوب تسلیم آوردن که غرض از بیع انتفاع کل منهما، یعنی هر کدام از بایع و مشتری، به ما یسیر و الیه، به اونی که به سوی او میره، منظور سمن و مسمنه. خب پس ما میخوایم انتفاع ببریم، ولایت هم الا به تسلیم، انتفاع هم متوقف بر تسلیمه، و میدونید ما لایت مول مثلا فائدت و الا به فهو لازمون، تسلیم مقدمه انتفاع، انتفاع هم غرض از بیه، پس تسلیم لازمه. اینجوری مثلا صغرا و کبرای درست کردن. و یضعفه یعنی این که گفتید لایت مولا به تسلیم، نه گاهی انتفاع بدون تسلیم هم تمامه، مثلا طرف میاد تیر در سما رو حالا بدون اینکه تسلیمش بکنه، تیر رو نه، حالا همین مثلا عبد عابق، اینو به عنوان یک کفاره آزاد میکنه، ای بهترین انتفاعه، البته بدان حی است، بدان زنده است، وقت آزاد میکنه، کفاره از گردنش برداشته میشه، این حتما متوقف بر تسلیم نیست. و یضعف این حد میشود که لایتم الا به تسلیم رو منع و توقف مطلق الانتفاع علی تسلیم، ما من میکنیم توقف مطلق انتفاع را بر تسلیم و میگیم مطلق انتفاع متوقف بر تسلیم، این مطلق یعنی هر انتفاعی، نه بعد جواب انتفاع هست تسلیم هم نیست، مثل همین اتق عبد عابق. بل من او عدم کون الغرض من الا الانتفاع بعد تسلیم لل انتفاع المطلق، بلکه من می کنیم عدم کون الغرض من، این غرض من یعنی غرض از بی، بله، الا الانتفاع بعد تسلیم لل انتفاع المطلق. ببینید این جمله دو قسمت داشت، یه قسمت جمله مستدل این بود که غرض از بی انتفاع کل منهما به ما یسیر و الیه، یه عبارت بود، یه عبارت هم بود که ولایت مولا به تسلیم، ولایت مولا به تسلیم اول جواب داد، گفت نه انتفاع موقوف بر تسلیم نی، این بعد در حقیقت رد جمله اول مستدله، لذا مستدل گفت غرض از بی انتفاع کل منهما به ما یسیر و الیه هستش، ایشون میگه بلکه من میکنیم این که نباشد غرض از بی مگر انتفاع بعد از تسلیم را لل انتفاع مطلق، یعنی چه بسا بگیم که غرض از بی انتفاع مطلقه نه انتفاع بعد از تسلیم، شما گفتید انتفاع بعد از تسلیم غرضه، ما میگیم نه انتفاع قبل از تسلیم هم چه بسا چیه؟ بله؟ یکی از اغراض باشه، قبل از تسلیم هم یکی از اغراضه، که مثل همین مثالی که عرض شد. و همین کافیه دیگه، شما مطلقا گفتی داخل، گفتی توقف داره انتفاع، توقف یعنی اگه اون نباشه تسلیم نباشه انتفاع نی، شما میخوای بگه نه چه بسا میبینی تسلیم نیست انتفاع هم هست، توقف رو ادعا کردی درست نیم، اما انتفاع مطلق خوبه، قلعه دربی انتفاع مطلقه، چه قبل از تسلیم چه بعد از تسلیم. یه تنها مثالی که زدن عبد عابقه، حالا به ذهن ما میاد که تو عبد عابقی الان مال بنده است، یه عبد فرار کرده رفته، دو روز نیستش، ولی گاهی اسمسی هم میزنه که من هستم. خب یه کسی هم کفاره روزه داره، حالا زمان نا که دیگه عبدی نیست که، کفاره روزه داره، میاد میگه عبدی داری؟ میگم آره. فلان عبد با فلان مشخصات بد فروختم. اونم میگه خب اشتری تو بعد در غیاب چی کردم؟ آزاد کردم. بعد فردا عبد اسمس میزنه مولا احوالت چطوره؟ میگم بد نیست، آزاد شدی. که آزادم کرد؟ یوری بنده خدای بانی شد، کفاره داشت، تو خرید آزاد شد، بر دنبال کار دیگه، سراغ منم میخواد بیاد. یه حالا این مثال زدن، اگه در زمان ما نمونه نداره یه همچه حرفی میشه که اصلا بدون این که تسلیم بشه فایده برش مترتب میشه. حالا فکر کنید غیر از این مثلا چجوری؟ خب نه، میشدم اینجوری فرض کرد، مثلا کنار دریا هستیم، حالا اگر این نزد بگیم که متعلقش راجهه، ما نزد کردیم به این ماهی های دریا اطعام بدیم، بعد یه تعامی داشتیم خیلی هم خوب بود، افتاد داخل دریا و رفت پایی، حالا به ایزودی هم که دستمونو نمیگیره که، اینو سریع میفروشیم، از اون ماهی ها میرن سراغش میخورن، این در حقیقت به نزد ما چی شده؟ عمل شده. یه همچه حرفی مثالا ممکنه، مثال نادری انسان داشته باشه که بدون این که ما تحویل بگیریم اثر مترتب بشه. به مشتری طعام رو میفروشیم، مشتری هم میگه خب من نداشتم که اینا ماهیا بخورن، حالا میخورن دیگه، چون این ماهیا فرض بکنیم وقف حضرت معصومه هستن. اینجورا میشه. خب از این مثال ها ببینید، پس اینم یک دلیل رد شد و منها. یکی دیگه از ادله ان بذل سمن علا غیر المقدور صفحان، گفتن آقا بذل سمن بکنی بر غیر مقدور ای صفحیه، ای دیوانگیه که آدم چیز روی که مقدور نی بیاد پول بابتش بده. فیکون و ممنوع، یعنی بذل ممنوعه که بشه بی، و اکلوهو اکلن لبل باطل. البته دلیل دوم است، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی پول دادی چیزی تحویلت نشده، اینم باطله. جوابی که اینجا اومده میگه بابا این مال جاییست که هیچ فایده بر اون مترتب نباشه، اما خب چه بسا میبینی که طرف قبلا میگفتی ما شهید داشت، مثلا یه چیزی الان مفقوده و نمیدونیم، حالا مثلا تلاسو، ولی به عنوان نقره بهش میفروشیم، نه به عنوان، یعنی به قیمت نقره بهش میفروشیم. این به قیمت نقره فروختن این که صفحی نیست که، من نخواستم به قیمت گزاف که بفروشم. الانم خیلی موارد هست میگه چون حالا غایب است و اینا، من به یه قیمت پایینی به شما میفروشم، اونم قبول میکنه. خب این چه صفاحتیه؟ این نمیدونیم کلن بگیم که صفحیست و هیچ فایده برش مترتب نمیشه. بچه بسا ایشون میگه عکسش صفحیه که آدم بیاد بگه نه بابا چیز دست من نمیگیره، پول کمم ندیم نخریم، ولی چرا به مقدار پولی که میدی به هر حال چیز دستتون میگیره، ولی 10% 20%. و منها ان بعد دست من علا غیر المقدوره صفحون فیکونو ممنوعا، به صفحی هم که ممنوعه و عکت به باطل هم دلیل دوم. و فیهه ان بذل المال القلیل، مال القلیل فی مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس صفها، این کبرا رو ایشون میخواد در دست مستدل بگیره که بذل مال قلیل در مقابل مال کثیر، اونم مال کثیری که المحتمل الحصول، محتمل الحصول ولی مال حسابیه، ليس صفها، یعنی اوغلا زیر بار همچیزایی میرن، ولو 20% هم باشه میدن پول. خب اینا به هر حال دلیل میخوان بیارن برای مسئله. یعنی اگه شما نه آخه میخوام ببینیم که صفحی هست یا نیست، از این بابا داریم وارد میشیم، اکمال باطل صد میکنه یا نه. اونو بحث قرار بود و عدم سلطنت بود و حالا از این راه وارد بشیم، یعنی بگیم به عنوان به صفحی باطله نه به عنوان قراری و ها کذا از باب اکمال به باطل. دلیل دیگه اقامه کردن بعض مال قلیل، خب این صفحی نیست بل ترکهو، یعنی ترک این بذل مال در مقابل مال کثیر، ترکش این صفحیه، اونم اعتذاراً به عدم العلم به حصول العوض ترک بکند این عد می شود بعض را طرف، در حالی که یا لل اعتذار اعتذار بیاره به عدم علم به حصول عوض، بگه مکه نمیدونم عوضش دستمو بگیره، اینو عقلا صفیحانه میدانن، گم بابا خوب چیزی بود تو از دست دادی، حالا این پول کم و ازت میخواستن 10,000 تومن اگه دست دادی بگیره که 7,000 تومن ارزش داره، که این که میگه صفحیه به رجای تمکن. البته اگه رجای تمکن نبود نه، اینو از بحث خارجه. خب ففهم، این ففهم رو ما یه سری براش یافتیم که بعضی گفتن دقت و بعضی هم گفتن نه. اینجا ایاتون باشه ما به قول آقا ملاک ملاک قرار شرعیه، صفات شرعیه یا عقلیه، بعد ببینیم شارع اینجا چی میگه. بله مردم بیچارا بعضی بازار هم خوب نباشه دنبال یه درصدش هم میرن ولی شارع چی میگه؟ شارع برای سد باب منازعات میگه نه، این کار رو نکنید، حالا ما دست رو نگیره ولو این پول کم رو دادی. پس ملاک رو عقل و غلا بگیریم یا ملاک رو شر بگیریم، این ففهم رو بعضی گفتن این حسابی که شما کردید حساب و غلا بود. آره همین دیگه، اونا رو بگیم شارع تایید نمی کن. این به یه حسابه ثم این ظاهر معاقد الاجماعات، ظاهر معاقد اجماعات که ما عرفته، البته عرفته صفحه 175 بود، حالا میخواید یه نگاهی هم بکنید بدکینی، اما اول بحث بود گفت اجماع علا اشتراطا فی الجمله تذکره انه اجماعون ان الغنی انه انما تبعنا فی مقدورن علیه تحفظن مما لا یمکن فیه ذلک. این معاقد اجماعات رو وقتی شما لحاظ میکنید اینه که کون القدرت شرطا، اصلا قدرت شرطه، دقت بشه، میگفت که الاجماع علی عدم جواز بیع سمک فی الماء ظاهر شرطه، یا عبارت بعدی بود که اعتبرنا فی الماء، اعتبرنا یعنی شرطنا ان یکون مقدورا علی تحفظا، این ظاهر شرطه، و شرط که باشه خب از انتفع شرط انتفع مشروط دیگه، نه اینکه بگی از باب اینه که به اصطلاح چیز هستش جزء العلت مقتضیه، نه خودش واقعا شرط اساسیه. ثم ان ظاهر معاقد الاجماعات کون القدرت شرطا کما هو کذلک فی تکالیف، در تکالیف هم وقتی میگیم قدرت شرط تکیف یعنی شرط شرعیه، یعنی که شرط نبود یه تکیف ثابته. اینجا اثر وضعیش اینه که معامله با نبود شرط چیه؟ باطل فاسده. و قد اوکد الشرطیه فی عبارت الغنیت المتقدمه، این شرطیت در عبارت غنیه ایشون میگه تأکید شده که الان عبارت رو خدمت شما خواندیم، ای بود اعتبرنا، خود اعتبرنا عبارت غنیه اشترت نام میشه، بله به صورت اعتبر نام. قنیع اینجور فرموده حیث حکمه به عدم جواز بیع مالا یمکن فیه تسلیم، حالا عبارتشو مفصلا اینجا ما آورده، حکم فرموده است آقای ابن زهره به عدم جواز بیع مالا یمکن تسلیم، عدم جواز خب مفاد شرطه، فینتفی المشروط، مشروط که چی باشه؟ ساعت عقد باشه، ساعت عقد منتفی میشه عند انتفاع شرطه، وقتی شرط نبود ساعت هم میپره. و مع ذالک کله. خب ما تا حالا نرخوتهی کردیم گفتیم شرطیت داره، اما مع ذالک کله بعض که جناب صاحب جواهر باشه ایشون گفته نه از مانع از صحت، از مانع، نه اینکه بگیم که این تسلیم قدرت بعد تسلیم شرطه. خب اگه از مانع از صحت شد وقت نباید بگیم که باطله، یعنی هم تو باید معطل بمونیم تا بالاخره یه وقتی ممکنه این از برطرف بشه. صاحب جواهر گفته که استثر بعضون که ایشان باشه من تلک العباره، از عبارت آقای ابن زهره که به نظر ما صریح در اشراط بود، ایشون استظهار فرموده ان العجز مانع، یعنی مانع اون ان صحه، جلوی صحت رو میگیره، پس مقتضی موجود مانع لیس به مفعول. لا ان القدرت شرط، نه اینکه قدرت رو شرط صحت بگیریم، مانع صحته. قال، ببینید حالا جواب، نه بحث صحته، بحث صحت عقده، تسلیم شرط صحته نه اینکه مانع صحته. حرف مصنف اینه که تسلیم شرط صحته، صاحب جواهر میگه مانع صحته، یعنی اگه قدرت بعد تسلیم نداشی چیزی را فروختی عقد درسته، درسته، یعنی عقد برقرار میشه، ولی صحتش موقوف بر رفع مانع که چی باشه؟ اصول تمکن باشه. بعد دیگه اینا که زمینش اینجوره، ان الزمان اون یعنی مانون ان صحه، لا ان القدرت شرطون یعنی شرطون لصحه. قال، فرموده و یسر الثمره فی موضع شک. آقای صاحب جواهر، ثمره ظاهر میشه بعد فی مورد شک، یعنی جایی که شک بکنیم در قدرت یا شک بکنیم در همین عجز و اینا، اگر احراز عد نشد باید بگیم به صحیحه. خوب دقت کنید ثمره فقهیش نسو، باید شما عد رو احراز بکنیم، احراز نکردی باید بگی به صحیحه، از عدم مانع بودنه ها. احراز کن آخه، الان که شک میکنی احراز کن، الان شک میکنی احراز میکنی به میشه درست در صورت شک، اما اگه شرط باشه که دیگه بعد اون دیگه با اصل و اینا نمیشه درستش بکنی، و اصل عقد مشکل داره. دقیق فهمودید، مانع رو میشه بگم اصل عدم مانعیته، اما اگر شما شرط دانستی اون دیگه بعد خارجن محقق بشه، با اصل و اینا نمیشه درست کنی. شرط نیست یعنی شرطه، شرطه یعنی تا اون حاصل نشه اصلا شرط عد منعقد نمیشه. دیگران مثل شیخ میگن عد منعقد میشه، منطور شرط شرط صحتش اینه که به حضور انبرتون بله، شیخ میگه شرط صحته، یعنی اگر قدرت بعد تسلیم نبود یعنی اصلا عد فاسده باطل هیچ. دیگران میگن نه شرط صحت نیست، مانع، یعنی پس عقد درسته ولی یه مانع داره، یه سنگ جلو راه باید برداری. نه عجز بعد تسلیم، عجز تسلیم که مانع نیست، عجز بعد تسلیم مانع صحته، یعنی جلو رو میبنده نمیذاره به فعلیت برسه، چون سه چیز میخواد، مقتضی و شرط و عدم مانع. و دیگه از مانع اون لا ان القدرت شرطه. قال و یسر و ثمره فی موضع شک، در جایی که شک بکنی که در قدرت یا شک در عجز بکنی، اینجا عیب نداره، مثلا نمیدونی قادر هست یا نه، نمیدونی عاجز هست یا نیستی، ولی احراز قدرت نشده، خب عجز اصل میشه اصل عدم عجز، یا اگه شک در قدرت داشتی اصل عدم قدرته. مطلب رو گرفتید؟ مثلا یه بیع انجام دادی بعد نمیدونی قادر هست طرف تسلیم بکنی یا نه، اگه شک در قدرت بکنی از عدم قدرته، چون بیع باطله. اگه شک بکنی که من عاجزم یا نه از عدم عجزه، پس بیع چیه؟ صحیحه. اینجوری میشه. خب وقت به این صورت با اصل میتونی احراز کنی عدم عجز رو یا عدم قدرت رو، اما اگه شرط باشه که دیگه با اصل که نمیتونی احراز کنی، او یه امر حسیه در خارج، باید که شرط رو شما تحصیل کنی، یعنی حتما قدرت باشه. الان با اصل و اینا به درد نمیخوره، مثل وضوع استصحابی نی، الان باید احراز کنی که وضوع داری اگه شرط باشه. ها؟ نه، عد معنی عدمیه، قدرت معنی وجودیه. وقت ببینید علتش هم این که میگیم اصلا توش فرق میکنه همینه. عد چون یه معنی عدمیه، خب نمیدونه عاجز هست یا نه، اصل عدم عجزه، چون عجز عدمیه، حال سابقش عدمه، اصل عدم عجز جاری میکنه، اما نمیدونه قادری یا نه. خب قبلا که قادر نبودی که، استصحاب میکنی عدم قدرت رو، نمیتونه استصحاب کنه قدرت رو، میگه که قبلا قادر بودی. اینا حالا حرف داره دیگه. خب ببینید حرف ما چه شد، ظاهر میشه در اینجا ثم ذکر اختلاف الاصحاب، ایشان اختلاف اصحاب رو ذکر میکنه در مسئله زال و زاله، در مسئله گم شده، حالا زال که میگه و زاله، این زال و زاله دیگه اصطلاح شده. بله، گوسفندی باشه مثلا، یک مالی باشه، زاله مثلا نوع انگاوی، گوسفندی، زاله مثلا مالی. و جعله دلیلا علی ان القدر المتيقن علیه، گفته است که قدر متيقن بر این به اصطلاح بطلان، بله متفق علیه، یعنی بر این بطلان، ما اذا تحقق عجز، مال جاییست که عجز محقق بشه. یعنی چه محقق بشه؟ یعنی اگه شک داری عاجزی یا نه، بگو عاجز نیستم. پس جایی که عجز محقق شد مانع بطلانه، اما جایی که شک داری عجز محقق شد یا محقق نشد، حکم بکن به صحت. صاحب جواهر حرفش اینه. پس ببینید صاحب جواهر هر کار آسان تر کرده، اون گفته چون شرط صحت نیست و از مانعه، وقت اگر شما شک کردید که عاجزی یا نه، استصحاب میکنی عدم عجز را. درست در میاد. چطور؟ احراز عجز نمی کنی دیگه آخه. میبینی حرفش هم همینه، میگه که قدر متیقن در بطلان باید که این عجز تحقق پیدا بکنه، یعنی واقعا بدون عاجزی، به این معنی که شک داری عاجزی یا نه، چکار میکنی؟ از عدم عجز جاری میکنی، یا عاجز نیستم، مشکلت حل میشه به این صورت. و فیه حال بس سینه ما دیگه گرفته بود. صلی الله علیه.